السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز شنبه 23 تیر 1403، 29 اینجا اضافه است، هفتم محرم 1446 هست. چرا اینجوری شده؟ و 13 جولای 2026 هست. درس 68 اصول فقه الاداره، اصول نظری پردازی، رکن سوم سوال پردازی هست. سری سوم سوالات نظام ساز هست که نوبت سومه. حالا اینا چون خیلی ریز و دقیقه، ما اینا رو حذف نمی کنیم تا پیوستگی بحث حفظ بشه و ما مجموعه سوالات رو هم با هم در یک صفحه داشته باشیم. و اون به اصطلاح سوالات نظام پرداز بهش گفتیم میگیم، یا سوالات نظام ساز. این جیم که نوشته شده و رنگ سبزی که داره در ادامه اینه که الف چی بود؟ سوالات فتوایی بود. ب چی بود؟ سوالات نظری پردازانه بود. حالا جیم سوالات نظام پرداز هست. سومین نوع سوالات گفتیم از رکن سوم نظریه و نظام سوال پردازی است. ما همچنان مدت هاست داریم رو سوالات کار میکنیم. این سوالات نظام سازانه هست. نظام هم معروفه که دارای سه بعد هست، یعنی مبانی و اصول و اهداف، که در چهار محور نظم و رشد و انگیزش و معنویت گفتیم اگه ضرب بشه میشه 12 سری سوال نظام ساز. یعنی ما 12 سری سوال باید به دست بیاریم. 4 محور داریم و 3 به اصطلاح جلوه در 3 رکن در نظام. وقتی میگیم نظام یعنی اهدافی هست، مبانی هست و اصولی هست. این گفتیم که اینا هم شامل اصول نظام مثلا ما میشه که اصول نظام مدیریتی هست، میتونه اصول نظام اقتصادی، اصول نظام سیاسی، اصول نظام تربیتی، هر کدومی این 3 بعد رو داره. ما توی همه حرفی که در سال 87 یعنی حدود 16-17 سال پیش که این بحث شروع شد، در کتاب جلد 1 فقه الاداره رو اگه ببینید همین حرفا هست که نظام عبارت است از مبانی و اصول و اهداف. این خیلی بحث مهمی هست. خب حالا اگه اینجور باشه، ما میریم سراغ اول سوالات محور نظم که اصطلاح هم یه وظایف اصلی مدیریت که عبارت بود از سازمان، برنامه، عرض میشه نظارت و هماهنگی. سوالات چه گفتیم؟ الف سوالاتی که به مبنا میخوره، به سوالاتی که به اصول میخوره، چیم به سوالاتی که به اهداف میخوره. خب این سه سنف سوال، اهدافی، اصولی و مبنایی، با هم چی میشن؟ میشن نظام نظم، نظام نظم آفرین، نظام. بعد که وارد ب شدیم، اگه یادتون باشه، همینه دیگه، این یه مقداری اضافه شده بگه. خب همین که الان فرستاده میگه پی دی اف نیومده. آها تو یه چیز رو میگیده، درست. الان اومد آیا اکبر این اومد الان؟ آها خیلی ممنون و متشکر. خیلی خوب، حالا این تشکر از اینکه شما این لطف کردید و گفتید سوالات محور رشد که محور دوم بود رو هم گفتیم که بهش بگیم مدیریت منابع انسانی به رشد هست و نظام رشد. نظام رشد در مدیریت چند سری سوال داره؟ یه سری سوالات مبنایی داشت، یه سری سوالات اصولی، یه سری سوالات اهدافی که اینا رو گفتیم. مثلا بعد وارد سوالات محور سوم شدیم که محور انگیزش هست که مدیریت رفتار سازمانی بهش میگیم. و اگر سوالات مبنایی، اصولی و اهدافی او رو هم بررسی کنیم، نظام انگیزش به دست میاد. اگه جواب بدیم نظام انگیزش به دست میاد. پس ما یه نظام نظم داریم، یه نظام رشد داریم، یک نظام انگیزش داریم و یک نظام معنویت داریم. اینم باید رنگیش کنیم به رنگ آبی. این یادم رفت رنگش آبی باید بشه، هم رنگ آبی همینه که اینم سه تا الف هست. الف با اینها، حالا اینجا سوالات مبنایی داریم. خب دوستان که یک شنبه هفته پیش بودن، الان ما این سوالات رو نخوندیم، هنوز خوندیم دوستان؟ با این سوالات انگیزش، محور انگیزش، این رو یادتونه؟ خوندیم یا یه مروری بکنیم؟ کی یادشه؟ آیا سوالات محور انگیزش رو بسیار خوب. پس ما سوالات محور انگیزش رو میخونیم که اگر این سوالات محور انگیزش رو بگیم، نظام انگیزش تشکیل میشه. کما اینکه ممکنه فردا یا امروز سوالات نظام معنویت، نظام انگیزش، بعد اگه این سوالات جواب بدیم میشه نظام رشد، اگه این سوالات جواب بدیم میشه نظام نظم. وقت با این چهار نظام با هم میشه نظام اداری اسلام. اگر خوب به سوالاتش پاسخ بدیم، البته سوالات استقصای کامل نیست، سوالات نمونه پردازی است، استقرائش ناقصه، ما داریم نمونه سوالات رو مطرح میکنیم و طبیعتا به این شکل خواهد بود. خب حالا اینجا بیام سراغ محور انگیزش. اگه خاطر شریفتون باشه، محور انگیزش برای خودش چهار رکن داشت: رهبری داشت، ارتباطات داشت، اصلاحات داشت، تعارضات داشت. خب ما این رو باید در کتاب چهار به اضافه دو، دوستانی که نبودن اون کتاب رو تهیه کنن، در بنیاد هست، در مرکز آموزش کوتاه مدت هست و سایر جهات پژوهشکده هم هست. سوالات رو ببینید، کتاب رو ببینید، اونجا توضیح داده شده که محور چیه و بعد از محور ارکان هر محور چیه. حالا توی محور انگیزش ما به اینجا رسیدیم که چهار رکن هست. حالا ما سعی میکنیم و اینجا مدیریت رفتار سازمانی شکل میگیره. اونجا گفتیم که مدیریت رفتار سازمانی محصولی داره به نام انگیزش. اگه خوب رهبری کنیم، ارتباطات خوبی برقرار کنیم، کریمانه باشه، اگر رفتارهای نابهنجار را اصلاح کنیم با دانش بنیان، و اگر تعارضاتی که بین کارکنان هست به یک جمع برسونیم، فرصتش درست کنیم، اینا مجموعاً میشوند در حقیقت رفتارها رو مدیریت کردیم و نتیجتاً سازمان نیروهایی رو خواهد داشت و دید که دارای انگیزه های بسیار بالایی هستند. حالا که این طوره، طبق فرمول ما که در هر محور سه نوع سوال بین قرمز رنگ هست، سوالات مبنایی، سوالات اصولی و سوالات اهدافی رو مطرح میکنیم. اونطور که ما داریم پیش میریم فکر کنم فقط میرسیم به این، و سوالات معنویت رو، محور معنویت رو دیگه باید بذاریم برای فردا. خب این الف سه، سه تا الف، سه الف سوالات مبنایی است. یعنی چون نظام سازی مبنا داره، اصول داره و اهداف، اول میریم سوالاتی که مبناست. آیا توی این جهان هدایت وجود داره یا نه؟ این جهان چجوری هدایت میشه؟ یه بحث کلامیست، یه بحث فلسفیست، مبناست دیگه، مبانی ماست. تو ما میخواییم گاهی وقتی بحث مبنا میشه مبانی عام رو گفته میشه، ما میخواییم مبانی خاص رو بگیم، خاص الخاص رو بگیم. به جای اینکه بگیم جهانشناسی مثلا هستی شناسی، انسان شناسی، اینا خیلی کلیه، ما باید اینا رو اختصاصی تر بحث بکنیم. اصلا حکم مدیریت یک بحث هدایت هست. میگیم این جهان چجوری هدایت میشه؟ هدایت تشریعی داره، هدایت تکوینی داره، هر دوش در مدیریت جهان مفید هستند. تکوینی یعنی این که خدا شب و روز و هست منظومه شمسی رو همه رو هدایت میکنه به سمت کمال، به سمت تکامل. هدایت تشریعی با اون زوال عقول هست که یک سری من متوجه نشدم این بحث چی بود؟ آقای متحد چی؟ آهان جهتی که به این دوستان گفتید، من فکر کردم تذکری دادید به حقیر که توسط حضرت میتوانید به حاجه های متحد مسئول آموزش های کوتاه مدت بنیاد فقهی مدیریت اسلامی تماس هستید. خیلی خیلی ممنون از این. خب ما باید چون تو سازمان بحث از رهبری هست و رهبری با هدایت و نفوذ معمولا شناخته میشه، حالا تو نظام انگیزش ما باید از هدایت ها بحث بکنیم. هدایت تشریعی یعنی هر کس تو تکوین میتونه تکلیفی رو داشته باشه باید هدایت بشه. صراط مستقیم چیه مثلا؟ صراط مستقیم چیه؟ بحث بشه. این صراط مستقیم تکوین یه جوره، ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر انک علی صراط مستقیم، و انسان کامل هم بر صراط مستقیمه. خب چجوری هدایت میشه؟ چجوری هدایت شده؟ با این وجود میگه اهدنا الصراط المستقیم. بعد بحث هدایت ها در این جهان گسترده مطرح میشه. خب ما اگه اینو بتونیم، این مبنایی ها کلامی هن، سوالات مبنایی، این ارتباطات جهان چجوریست، تو این هستی چه نوع ارتباطاتی برقراره، مثلا ارتباط اجزای جهان با یکدیگر چگونه هست، ارتباط این اجزا با خدا چجوری هست، خدا چگونه با این ارتباط داره. مثلا فرض کنید که تو سوره فصلت میگه ما آسمان رو ساختیم، زمین رو ساختیم، بعد گفتیم که اعتیا تا بیایید توان او کرهن، این ارتباط گفت با هستی. بعد میگه اونا جواب دادن قالتا اتانا اتاینا تائین، ما آمدیم در حالی که مطیع هستیم، در حالی که با اطاعت آمدیم، اتینا تائین اومدیم. خب این هم یه نکته زیبا و خوبیست، اینا رو باید جواب داد. این جهان همه چیز به هم ربط داره، هیچی بی ربط نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن، در این خلق خدا تفاوت نیست. ما از این مبانی ربوبی، از این مبانی انگیزشی که خدا ارتباط خودش با مخلوقاتش چرا ارتباطیست؟ ارتباطیست بر اساس لطف، ارتباطیست بر اساس جود. اینا رو باید دست بیاریم. ارتباطی که مخلوقات و کائنات با خدا دارن این چجوریست؟ این منظومه شمسی ارتباطشون با خدا چیست؟ وحدت در وجوده یا کثرت در وجوده؟ این نوع ارتباطات، ارتباط خالق و مخلوق، ارتباط رب و مربوب، ارتباط عابد و معبود، اینا چیست؟ این ارتباطات چه ارتباطاتی است؟ بعد خود اجزا هستی با هم چه ارتباطی دارن؟ خورشید با ما، هر دو با زمین، هر سه با منظومه شمسی، همشون با منظومه های دیگه، با کهکشان ها، چی ها. یه ارتباطات عجیبیست. ارتباطی که ملائکه با انسان دارن، ارتباطی که هر دو با اجنه دارن، ارتباطی که اجنه با انسان دارن. خب این تو قرآن هست، تو قرآن وجود داره. من القاسطون من المسلمون چی بحث میشه؟ پس ارتباطات این جهان، تو این جهان پر از ارتباطاته، ارتباطات تکوینیست. بعد اصلاحات جهان، تو این جهان آیا اصلاحات هست؟ اگه یه چیزی نابهنجار شد بهنجار بشه؟ بله، خداوند جابره. مثلا بگید یا جابر العظم الکثیر. این جابریت و جبروت در این جهان همه حرکات اصلاحی است. اگه یه جای توی مخلوقات کاستی ایجاد بشه، سریع جبران میشه، ترمیم میشه. اولا که نمیشه، اگه شد ترمیم میشه. بحث بدا مثلا چیه؟ بدا که خدا میخواد یه کاری بکنه، اصلاح میگه، کار دیگه ای میکنه. این رمزش چیه؟ مثلا بشریت که میخواد منحرف شه رو قاعده لطف، رو بخشش، رو مغفرت. مثلا آقای مطهری میگن که اصل مغفرت یه اصل عجیبی است این جهان، و این اصل مغفرت که میپوشونه اصل جبران. بعد همه اینها مبتنی بر اصل رحمت هست. اصل رحمت یه اصل اصلاحی است، میتونه همه چیز رو جزنه. حتی اصلاحی هم نیست، یعنی هدایت، ارتباطات، اینا همه بر اساس اصل رحمته که باید روش بحث بشه. تعارضات، آیا در جهان تفاوتی هست یا نیست؟ ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، تفاوتی نیست. مثلا حالا آیا بین انسان و ملائکه تعارضاتی هست یا نیست؟ آیا بین ملائکه خودشون با هم تعارض دارن یا نه؟ یا اونا یه پارچه هستن؟ لا یعصون الله ما امرهم الله. ارتباطی که ملائکه با جن دارن، جن و انس دارن، چه جور هست اینا؟ و این مثلا تعارضاتی دارن یا نه؟ تعارضاتی یا نه؟ اینا یک پارچه هستند. تعارضاتشون چجوریست؟ خب این نوع سوالات ما بر اساس محور انگیزش که معروفه، که 4 رکن داره: رهبری، ارتباطات، اصلاحات، تعارضات، یه سوالات مبنایی است. ما این سوالات مبنایی رو بایستی در حقیقت با استدلال، با برهان جواب بدیم که در این جهان توحیدی ماده هدایت و رهبری چجوری است. خدا چجوری انسانها رو هدایت و راهبری میکنه، میبردشون به سمت چون. بعد بیایم سراغ سوالات اصولی. خب داره وقت به جایی میرسه که بتونیم سریع‌تر پیش بریم. اصول هدایت و رهبری، اصول ارتباطات، اصول اصلاحات رفتاری، اصول حل تعارضات. خب وقتی ما 4 تا محور انگیزش گفتیم که رهبری هست و ارتباطات هست و اصلاحات هست و تعارضات، حالا این اصولش چیه؟ اصولش میشه سوالات اصولی، مثلا اصول هدایت و رهبری، اصل نفوذ مثلا که وجود داره، اصل معنویت. حتی اصل معنویت خودش عام هست و محصول محور 4 هست که بعد بهش میرسیم، محور معنویت. حالا این تو رهبری یک سری اصول حاکمه، مثلا اصل علم هست، اصل عدالت هست، که مثلا شما اگه میخواین کسی رو رهبری کنید باید داره علم باشید، میخواید کسی رو رهبری کنید باید داره عدالت باشید، عدالتتون هم مثلا به عفت هست و شجاعت هست و حکمت هست مثلا. خب این اصول رو باید بررسی کرد. میاد سراغ اصول ارتباطات، اینا رو باید کلن پاسخ بدیم با برهان، با استقرا و با سایر برهان ها. اصول ارتباطات این یعنی چی؟ ارتباطات بین انسانی، ارتباطات بین سازمانی، ارتباط این سازمان با اون سازمان، ارتباط همه سازمان ها با سازمان اسلامی، الهی، ربانی، و اینکه این توی یک سازمان به طور خاص ارتباط مافوق با مادون چه جور باید باشه، چه اصلی است، ارتباط دو تا همکار چجوری باید باشه، ارتباط افراد با مافوقشون چجوری باید باشه. این ارتباطات شبکه‌ای هست، مثلا سلسله مراتبی هست. این اصول رو ما باید پیدا کنیم. مثلا بگیم اصل سلسله مراتب، اصل تمرکز، اینا. البته این اصول رو ما تو سازماندهی باید بحث بکنیم توی محور نظم. اینجا ارتباطات مثلا اصل کرامت هستش، اون شکلی که من میگفتم مال محور نظمه. این اصول ارتباطات مثلا ارتباطات باید مبتنی بر کرامت باشه، کریمانه باشه، هیچ کس در این وسط تحقیر نشه، اصل بالا با پایین مثلا کرامت داشته باشه، من که مافوقم اون که مادونه به این معنا نیست که او انسانیتش از من کمتره، من فقط موقعیت سازمانیم بالاتره، پس اصل این اصل کرامت میاد و بحث میکنه روش. میشه از این اصول پیدا کرد به اصطلاح اصل، فرض کنید که حالا مغفرت هم اینجا میتونه مطرح بشه. تو ارتباطات ما باید یک دیگر رو ببخشیم. اصل تکامل، تو ارتباطات ما یک دیگر رو تکمیل میکنیم، ما یک دیگر رو تضعیف نمیکنیم. باید رفت و سراغ این اصول میگشت. اصول اصلاحات رفتاری، رفتاری مثلا رفتارها گاهی بهنجار میشه، گاهی نابهنجار میشه. تو سازمان ما چجوری اصلاح کنیم؟ چه اصلی هست؟ میگم اصل مهربانی، اصل محبت. اصل محبت رفتار رو باید با محبت اصلاح کرد، نه با عداوت. حالا آقا دیروز خوش اخلاق بود، الان بد اخلاق شده. دیروز خوب کار میکرد، امروز شل کار میکنه. اصلاحش کنید. اصلاح به چیه؟ به این که محبت کنید. با خشونت نمیشه. اصل مثلا فرض کنید که دانایی، مثلا ما با اصل دانایی به این معناست که رفتارشناس باشیم، چی باشیم، بتونیم این کار رو انجام بدیم. تو اصلاحات اصل ریشه‌یابی، مثلا رفتارها رو بریم ریشه‌یابی کنیم. مثلا بگیم یه آقا دیروز خوب بود رفتارش، امروز یه رفتار نابهنجاری داره، علتش چی بوده؟ علتیابی، اصل علتیابی و سایر موارد. بیایم تو اصول حل تعارضات. دو تا از معاونین با یکدیگر تعارض دارند. مثلا اینجا میگیم اصل فرصت. تعارض مثلا فرصته، اصل فرصت سازی. مثلا فرصت بینی، نه اینکه همه چی تعارض تا پیدا شد بگیم مثلا تهدیده. تو اینکه میخواید تعارضات رو حل کنید، اصل احاطه هست. اصل احاطه یعنی رفتار او رو بدونی، اینم بدونی این معاون پژوهشته، اون معاون آموزشته، با هم اختلاف دارن، اختلاف سلیقه. به جای اینکه به تهدید تبدیل بشه، میری به فرصت تبدیلش میکنی. اینها رو باید بگیم. این همیشه تعارضات. من چون که سریع میخونم، میخوام حداقل الان شد 36 دقیقه، این یک مرور کلی بکنیم، بعد دوباره بیم جمع‌بندی کنیم. سوالات اهدافی، اهداف رهبری و هدایت چیه؟ مثلا اهداف ارتباطات چیه؟ همونایی که توی بند ب گفتیم، تو بند جیم میشن اهداف ارتباطات. خب این ارتباطات رو به این خوبی رو که برگزار کردید، هدف چیه؟ هدف از این ارتباطات چیه؟ مثلا فرض کنید که انگیزش هست. فرض کنید میخوایم ارتباطات با کرامت، میخوایم بشریت رو اطلاع بدیم، مثلا روحش رو اطلاع بدیم، که همه اصل اینه که اینا با هم همکاری بکنند، هم افزایی بکنند. اهداف اصلاحات مثلا چیه؟ اصلاحات شما رفتارها رو که رفتار نابهنجاری هستند به بهنجار تبدیلشون میکنید، این اهدافتون چیه؟ اهداف اینه که رفتارها مدیریت بشه و رفتارها تلاعم داشته باشه با یکدیگر و رفتارهای سازمانی نزاع رو کم کنه، مثلا چیز ببخشید کاستی ها رو کم کنیم، ترمیم پذیر باشیم. اصل هدفمون اینه که عرض میشود اخوت حاکم بشه. هدفمون اینه که اثر بخشی حاکم بشه. این رو باید بررسی کنیم. حالا ما که نمیتونیم الان جواب بدیم، ما سوال، اینا سوال همش، این هم که من اینجا سوال رو نذاشتم، باید بذاریم که معلوم بشه اینا سوال هن. ببینید اینا سوال هن. این سوال حل تعارضات سواله. چه هدفی دارید؟ شما که میخواید تعارضات رو حل کنید، میگیم که اصل اغتنام فرصت هستش. به قول شهید سلیمانی میگه در این تهدیدها یه فرصتهایی هست که خود فرصتها نیست. ما هر وقت با آقای الله یاری زنگ میزنیم، گوشی زنگ که میخوره این میاد که فرصتی که تو تهدید هست تو خود فرصت نیست. تو مکتب حاج قاسم این نکته گفته شده. خب حالا شما تعارضات رو حل کردید، یعنی از به هدف چی هست؟ هدف کسرت به وحدت، یعنی میخواییم به وحدت اراده برسیم، به یک هماهنگی برسیم که تعارضات کاسته بشن و اصل همفضایی بشه، همفضایی بشه به جای اینکه هم زدایی بشه، هم افزایی بشه و اینا به اهداف برسیم، همه با هم کار کنن. حالا اگه ما اومدیم و این 12 سوال رو در محور انگیزش که اسمش مدیریت رفتار سازمانی هست و محصولش انگیزش هست رو اگه اومدیم، 12 نفر مجتهد پیدا شدن این 12 سوال رو جواب دادن، یا توی پژوهشگاه ما طوری که با پژوهشگاه بحث کردیم گفتیم که این گونه مسائل رو با تو پژوهشگاه پاسخ بدیم. ما تو فقه الاداره و در تدریس یک ساله، مثلا همین امسال بحث ما الان چیه؟ بحث ما در سال چی هست؟ هم حالا داریم بحث میکنیم توانمندسازی. توانمندسازی مال محور پشت ما فقط میرسیم به بحثای فقهی، فقه به معنی اخذ، ولی نظری پردازی و نظام سازیمون میمونه. ما فتوا میدیم ولی دیگه نمیتونیم نظریه بپردازیم یا نظام پاچکا کنیم، اینو بدیم به کارگروه های پژوهشگاه، پژوهشکده مدیریت اسلامی کارگروه تشکیل بده، یه کارگروه بیاد رو نظم کار کنه، یه کارگروه بیاد رشد کار کنه، یه کارگروه بیاد توی معنویت کار کنه، یه کارگروه بیاد تو انگیزش کار کنه، بعد هر کارگروهی برای خودش بخواد نظریه و نظام رو درست کنه. این خودش یک هارمونی در ابعاد و پیدا میشه و عمق بخشیه. از ما تو فقه الاداره که ما روز هفته 3 روز الان شده داریم، ما فقط میتونیم به سوالات فتوایی رو جواب بدیم، ولی سوالات نظری پردازی و سوالات نظام سازی میره توی اون پژوهشگاه بحث میشه که بعد کار عمیقی بشه و محصولاتی هم داشته باشه. حالا سوالات محور معنویت هم مثلا یه مرور میکنی، آشنایی است با اجمالی با نوع سوالات. و دوستان اگه کتاب چهار به زفتور هم ببینن مفید خواهد بود. پس ما فردا اگه زنده باشیم سوالات محور معنویت رو بحث میکنیم، بعد یه جنبندی دقیقی هم خواهیم داشت. دوستانی که سالیان بیشتری بودن این ادبیات براشون آشناتره و دوستان دیگه آرام آرام که جدید تشریف آوردن اون براشون درست خواهد شد. اینم که خب ببینیم سوالاتی که آقایین داشتن چی بود. آقای اکبرزاده نوشتن که 7 اصل مهمی که هنگام برقراری ارتباط باید در نظر بگیرید، و همین دلیل است که اصول 7 عاملی معروف به ویسی در ارتباطات از اهمیت بالایی برخورداره. این اصول فهرستی از نکاتی در اختیار شما قرار میده. خب این دیگه باید بره بحث بشه. آقای متفکریان میگن اصطلاح بدا اصطلاحی است در کلام شیعه که به معنی آشکار شدن امری از ناحیه خداوند برخلاف آنچه مورد انتظار بندگان بوده. خب اینا نکات ریزی است که وجود داره. اگه سوالی هست بفرمایید، یک سوال پاسخ بدیم. اگه سوالی برای عزیزان مجتهد پدید آمده، پاسخش رو داشته باشیم. خب آقای متفکریان گفتن که سوال ما اینه که در سوالات مبنایی و بر حل تعارضات جهان آیا بحث تعارضات انتخاباتی مطرح میشه؟ از جهت اینکه نظام اسلامی رو یک سازمان فرض کنیم. این تو سوالات مبنایی ما سراغ خدا میریم و هستی و تکوین. این سوالات میاد تو این بحثایی که مطرح میشه، میره تو گزینش اصله که محور نظم چیز محور رشد بود، اگه یادتون باشه اونجا بحث گزینش اصله بود و بحث انتخاب اصله بود. اگه مطرح بشه اونجا مطرح میشه. بعد ما تو سیاست بحث نمی کنیم، ما تو مدیریت بحث میکنیم. در مدیریت میایم مثلا توی سازمانی گزینش داریم، پذیرش داریم، نیروی جدید میخوایم بگیریم، بحث انتخاب اونجا مطرح میشه که تو جلد دوی فقه الاداره مطرح شد. و این انتخابات برای سیاسی البته با یه دیدگاه در مدیریت کلان مطرح میشه، ولی تو فقه سیاست ما تو فقه مدیریت کار میکنیم که قدری با یکدیگر تفاوت دارن. تو بحث مدیریت ما روال عادی تری داریم. خیلی خوب، خیلی ممنون. ما هم دیگه انشالله برسیم به برنامه های بعدیمون که میان دنبالمون برای منبرهایی که صبح محور صبحگاهی داریم، منبر ظهرگاهی داریم، منبر عصرگاهی داریم، منبر عرض می شود شبانگاهی داریم. آقای سید مهدی حسینی استاد فرمودن که اختیار گزینش اصله با مدیر است، ولی اختیار گزینش داوطلب اصله در مردم سالاری به عهده مردم احسن. خب مثلا توی سازمان میخوایم گزینش کنیم، خب یه اصولی داریم و برنامه ریزی نیرو انسانی میکنیم، چند تا نیرو میخوایم نمیخوایم، اون یه بحثه. ولی یه بحثی هم تو دوران سیاسته که ایشون فرمودن به عهده مردمه و نکته دقیقی را هم فرمودن. البته خب نظام هم دخیل، فقها، شورای نگهبان اینا. و جالبه که خب الان میگن مهندسی انتخابات. مثلا اصلا این مهندسی انتخابات چیه؟ اصلا فقها، من خودم یه تزی دارم که حالا اون تو بحث سیاسته که مثلا شورای نگهبان اینطور نیست که نخواد مهندسی کنه، میتونه. حتی خود اعضای شورای نگهبان نظر قبول ندارن، گاهی هم علائمی ازشون آشکار میشه که نمیخوان مهندسی کنن و اصلا مهندسی جز وظایفشون نیست. ولی ما در یه دیدگاه مثبت و عالی میگیم که خب شما فقها هستید. اینطور هم نیست که فقط هر کی داوطلب شد بگیم که شما به اصطلاح با این شرایط میسازید یا نمیسازید. ممکنه به اینجا برسیم که شورای نگهبان مردم رو به سمت اسلحه ببره. این یه بحث پیچیده تریست، نه به معنای عدم عدالت اوناست، نه به جهت بی‌طرفیشونه، طرفداریشونه، یک ضرورت انقلاب اسلامی است. که شما ببینید 8 سال وقت مردم میخواید بگیرید یک کسی بیاد شرایط اولیه رو نداشته باشه، اقلی داشته باشه، یا وقت شما دیدید که دیگه دوره دوره چقدر مشکلات درست میشد. اشکال نداره که شورای نگهبان مثلا بره و یکی دو گزینه، چرا این همه گزینه های زیاد، یعنی در درون خود شورای نگهبان به این درچه برسن این دو نفر بعد با هم رقابت بکنن دیگه، به جای اینکه دور دو بیفته دور سه بیفته. میشه این کار رو انجام داد که از هزینه ها و اینها هم کاسته میشه. این یه بحثیست ما با شورای نگهبان ممکن داشت. این بحث سیاسیه، ما الان بحث اداری داریم میکنیم. آقای سید مهدی حسینی فرمودن مجموعه ای از صلاحیت های پایه‌ای را شورای نگهبان احراز میکند، سپس مردم از میان آنها انتخاب میکنند. خب این یه نوع مهندسیه، مهندسی اشکال نداره. خب حالا شورای نگهبان بخواد فردی بحث بکنه که نمیشه، خود انتخابات رو هم باید جهت فقهی بده، ولی حساب شده باید باشه. اینکه یه دفعه تعداد افراد بیان با هم نخونن، یکی خیلی پایینه یکی خیلی بالاست، رقابت هایی داشته باشه، آدم اینو احساس میکنه. میشه یه کارایی کرد که هنوز ما به فصلش نرسیدیم، باید یه مقدار جلوتر بریم، پخته تر بشیم، نظام پخته تر بشه. خب خیلی ممنون و متشکر. بس از مدیریت وارد سیاست نشه در این بود بهتره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشالله فردا محور معنویت هم سوالاتش رو مطرح میکنیم.